الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 3، لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العده فان کان رجعیا بطلت عده الطلاق و اعتدت من حین موته عده الوفات. آخر مسئله، و ان کان باینا اقتصرت على اتمام عده الطلاق ولا عده لها بسبب الوفات. اگر مرعی مطلقه رجعیه بود و مقداری از عدهش تمام شده یا تمام نشده باشد، مرأه مطلقه رجعیه بود و مات عنها زوجها، تعتد به عده الوفات، یعنی 14 و 10، بلا خلاف فی الجمله بل علیه الاجماع بقسمه فی الجمله، ای بالنسبت الى غیر المسترابت بالحمل. در مسترابه به حمل اون مسئله محل احتمالات و اقوال است، اما در غیر مسترابه بالحمل، یعنی مرعی که مشکوکت الحمل نباشد و متلقه رجعیه است، بلا خلافن بل الاجماع بقسمه علی، تعتد 14 و ذالک للاخبار المستفیزه الکثیره ان لم تکن متواتره. باب 36 از ابواب العدد، صفحه 463 جلد 15. 463 جلد 15. 61 63. یکی از اونها این صحیحه هشام ابن سالم است، من صحیحه هشام ابن سالم، یک باب 36، 36 از ابواب العدد. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد ابن عیسی عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام، فی رجل کانت تحته امرأتون فطلقها ثم مات قبل ان تنقضی عدتها، قال تعتد ابعد الاجلین عده المتوفى عنها زوجها. این عده بیان ابعد الاجلینه، چون همیشه عده وفات بیش از عده طلاق، عده طلاق از 3 که تجاوز نمی کند، عده وفات 4 و در این بیانشه. تعتد ابعد الاجلین، ابعد کدومه؟ عده المتوفى عنها زوجها. این یک موثقه عبدالله ابن سنان دوی همین باب، و عن حمید عن ابن سماعه عن محمد ابن زیاد عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل طلق امرأته ثم توفى عنها وهي فی عدتها. زنشو طلاق داد بعد در حالی که در عده بود وفات کرد. قال ترثه و ان توفیت و هی فی عدتها فانه یرثها و کل واحد منهما یرث من دیت صاحبه ما لم یقتل احدهما الاخر. این تا اینجاش مربوطه به ارث مطلقه به طلاق رجعی، هم زوج ازش ارث میبرد و هم او از زوج ارث میبرد. و زاد فیه محمد ابن ابی حمزه و تعتد عده المتوفى عنها زوجها، عده او را عده نگه می دارد. قال الحسن ابن سماعه سماعه هذا الكلام سقط من کتاب ابن زیاد ولا اظنه الا وقد روا. این هم تو روایت بوده و افتاده است. صحیحه ابن قیس سه این باب، قال سمعته یقول ایم امرأة طلقت ثم توفی عنها زوجها قبل ان تنقضی عدتها ولم تحرم علیه فانها ترثه ثم تعتد عدت المتوفا عنها زوجا. روایات دیگه هم همینجوره، روایات زیاده که همه اینها دارد عده متوفا عنها زوجها را نگه میدارد. و اما با اینه او دیگه عده ندارد. این روایات مضافن الى ما دل از اخبار بر این که مطلقه رجعیه زوجه است، مضافن الى ما دل من الاخبار على ان المطلقه الرجعیه زوجتون. خب مقتضای این تنزیل اینه که عده وفات باشد. فتشملها عموم الآیه و الروایه. وقتی روایات میگد معتد مطلقه رجعیه زوجتون، فتشملها عموم الآیه و غیرها، یعنی این عموم تنزیل حاکم بر آیه است. آیه میگد که والذین یذرون یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن 14 روز، آیه اینو میگد. این روایت میگه مطلقه رجعیه زوجتون، پس مشمول حسب اون روایات آیه هم دلالت برش میکنه. خب و اما با این، توجه بفرمایید، و اما با این اون همون عده طلاق را باید نگه دارد. با این ای که براش عده است، اون باید همون عده طلاق را نگه دارد، دیگه عده وفات ندارد. لأنها اجنبیه، بس دیگه وجهی برای عده وفات نیست. و انور روایت علی ابن ابراهیم و مرسله علی ابن ابراهیم 6 باب همین 36 و مرسلت علی ابن ابراهیم، یا اما ما رواه علی ابن ابراهیم ان بعض اصحابنا فی المطلقت البائنه اذا توفا عنها زوجها و هی فی عدتها قال تعتد به ابعد الاجلین. در مطلقه بائنه میگه تعتد به ابعد الاجلین، یعنی تعتد عدت الوفات. لیکن در این روایت از چند جهت اشکال است. اولفی ها انها مرسلتون مقطوعتون معارضتون با روایات کثیره غیر معموله بها. مرسلت علی ابن ابراهیم عن بعض اصحابنا، مقطوعه هم هست او بعض اصحابنا کی بوده، کدوم از کدوم امام، عنه یعنی عن علی ابن ابراهیم عن بعض اصحابنا. این روایت هم مرسلت هم مقطوعه است هم معارضه است با روایات کثیره هم غیر معمول و بها هست و شاذ هم برخلاف قواعده. چرا زنی که باهنه از عده وفات نگه داره؟ این شوهرش نی دیگه، وقتی شوهرش نی چرا عده نگه دارد؟ بنابراین این قابل عمل نیست و نمیشه بهش عمل کرد. بعضی هم آمدن عملش کردن بر استحباب، البته عمل بر استحباب هم یه توجیهیه. قال تعتد به ابعد الاجلین یعنی مستحبن، دیگه جمله خبری است و کسی بگه که هم نشود بر استحبا. حمله دیگم که صاحب وسائل باز میگه اصلا باینه را به معنای لغوی بگیریم، ان بعض اصحابنا فی المطلقت الباینه، این هم خیلی بعیده. برای این که وقتی گفتیم مطلقه باینه هست، هر مطلقه ای باینه لغوی است، هر مطلقه ای باینه لغوی است. کلمه الباینه میشه زیاده، این اولا. ثانیا در اصطلاح روایات باینه به باینه اصطلاحی گفته میشود، یعنی مطلقه ای که زوج حق رجوع ندارد، لا سیما که در کنار مطلقه آمده. پس این دوتا حملی که صاحب وسائل میخونه، من عبارت وسائل میخونم، و یحتمل اقول هازا یحتمل الحمل علی الاستحباب. خب این لهو وجه، بگید جمله خبریه، جمله خبری حمل بر استحباب میشه. به قرینه اون روایاتی که داشتیم که اعتبار این که این باینه است، روایت که مربوطه به این نبود. و یحتمل ان یکون الباینه مستعملتن بالمعنی اللغوی، خب ما عرض میکنیم این اولا استعمال در معنای لغوی مستلزم اینه کلمه باینه زیاده باشد، این یک. دو، این که خلاف اصطلاح در روایات، باینه در روایات یعنی اونی که لا رجوع لها، لا سیما در کنار مطلقه آمده. بعدم میفرماد و یکون مخصوصا به رجعی، اون حملش میکنیم بر رجعی، این اینجور فی المطلقه الباینه یعنی فی المطلقه الباینه الرجعیه، دیگه اون باینه رو نمیگیرد. اینم یه اشکال دارد که اینا هر دو مثبتین هستن. توجه فرمودید؟ بفرمایید. به جمله خبریه یا به عرض بنده؟ ظاهرم به عرض بنده. خب بفرمایید. بفرمایید. کدوم آخه؟ ثم تعتد، اون آخه نمیشه مستحبی باشه، تعتد دو عدت المتوفا. خوالی میدونم اونجاری که شما به عکس میبرمایید گوش که نمی کنید، پس شما مؤید ما هستید. توجه کنید، توجه کنید، شما کمک ما هستید. من حیث لا یعلم، اجازه من چجوری؟ من دارم هر جون، من گوش دادم به فرمایش، نکته خوبی فرمودی، ایدکم الله. ببینید شما میفرمایید تعتدو در بقیه روایات، در بقیه روایات این باب آمده، درسته؟ خب این که مؤید منید، صاحب وسائل میگه تعتدوی در این روایات هم میشه بر استحباب، ما گفتیم وفیه اولا حمله بر استحباب، گفتیم مانعی ندارد، بر اینکه جمله خبریه است و جمله خبریه حملش بر استحباب مانعی ندارد، خیلی ظهور ندارد در وجوب. در بقیه روایات چاره ای نبوده از حمله بر وجوب. حالا این یه جمله، بفرمایید. اشکال دوم، حمله بر استحباب مانعی نداره، گفتم مانعی نداره، حمله دوم اشکال دارم. ها نه آقای، خلاف قانونه به نظر شما، وفق قانونه به نظر مرحوم نراقی، ملا احمد نراقی رضوان الله تعالی علیه، صاحب مستند. صاحب مستند معنی مبناش اینه در فقه، جمله خبریه را ظاهره در وجوب نمیداند. خود نمیگم بس مبنا، بس اینجور نی. ببینید آقای بزرگوار، پس این اشکال به حمله بر معنای لغوی عرض کردم، یکی این که لازم میاد زیاده، دو این که خلاف اصطلاح روایات است و السنه روایات و شرعه، لا سیما وقتی در کنار مطلقه باشد. شبهه سوم اینه، ایشون میفرماند مخصوص به رجعیه، میگیم وقتی روایتان مثبتانن چرا یکی حمله بر دیگری میکنه؟ یه سری روایات گفت المعتدت و رجعیه، اینم گفته مطلق المعتده، اینا مثبتینن، به هر دو عمل میکنیم، چرا بیا این تقیید بزنیم؟ فتعمه. حالا من فقط در کنار عرض صاحب وسائل خواستم بگم. خب پس باینم برای او توجه عرضم تمام بشد، پس باینه عدهش عوض نمیشود و همون عده طلاق رو نگه میدارد، اما رجعیه متوفا عنها زوجها این عدهش عوض میشود. بفهم چی؟ نداریم، نه ببینم صفحه چند بود؟ صفحه 260. سب کنیم ببینیم 260. آه جواهر 260. به چرا کم لطفیم بود؟ 463. 463. ما ریاضیمون ضعیفه، زودم یادمون میره. 463. انا ابی عبدالله علیه السلام فی رجل امکانت تحته امرأه فطلقها ثم مات قبل ان تنقضی عدتها. بله. قال تعتد ابعد الاجلین عدت المتوفا عنها زوجها. خب این روایت هشتم محمد ابن قیسه. ببینید قضا فی المرأه اذا طلقا ثمت وهی فی المال ما لم تحرم علیه فی الناطره سو وهی رسو ما دامت فی الدم من حیزت الثالثه فی تطلیقتین الاولتین فی ان طلقا ثلاثا فی انها لا ترث من زوجها ولا یرث منها فی ان قتلت ورث من دیتها و ان قتلت ورث دو من دیه ما لم یقتل احدهما. ببینید قضا فی المرأه اینجوری مالم تحرم که محروم از ارثن شد چه تطلیقش فی ان طلقا ثلاثن فی انها لا ترث من زوجها ولا یرث منها فی ان قتلت ورث فی ان قتل ورث مالم یقتل احدهما. عدم ذکر بیش از اشعار نیست، عدم ذکر بیش از اشعار نیست. اطلاق روایت اول فی رجل و طلقا ثم مات قبل ان تنقضی عدتها قال تنقضی عدت الاجلین فی رجل ثم توفی فی قال ترسو و ان توفیت فی ابن رجل کل وادون و زاد فیها ثم توفی قبل ان تنقضی عدتها. بله این حرف هم هست، منتها همین دیگه غالب اینو باید جواب اینجوری بدیم که چون غالبا این بحث ها در طلاق رجل اصلا طلاق با این عده دار غیر از خلع ما نداریم. طلاق سوم نه غیر با این در طلاق سومه و الا یا غیر مدخوله است یا یائسه است یا صغیره است و بل فقط خلع و در باب خلع میاد که بین بینه بین یأس و بین رجعت و بین با این و در طلاق سومی که میشه با اینه در طلاق سومی که باید عده نگه دارد او هم مجبوریم بگیم که اصحاب عمل نکردن، این اصلاحات رو باید هم کنیم بر اون روایات دیگه. بله یه مقدار این تقویت میشه، نکته خوبی بود فرمود. خب این تا اینجا و امکان با اینه اختصر از علا ولا عده تلا به سبب الوفات. فرق بعدی که در عبارت آمده الا بفرمود یه تربسته به انفسه نه عربعته. خب اون با وسیله این روایات تغییر میشه دیگه، اگر روایات رو غیر دونستیم تغییر میشه. بله اصلا در بائن زوج نیست، بله زوج نیست که اون اطلاقات درستی برمان زوجی که اطلاقاتم بگیره در بائن اصلا زوج نیست، بائن شرعا زوج نیست، یک از آثار زوجیت رو ندارد، نمیتونه غسلش بدهد. در بائن لیس به زوج نه اطلاق اون روایات میگیره. هم توجه درست فرمودن، من تعجب کردم چی توی هم که مطلب واضحی رو بزرگان توجه نکردن تا امروز نوبت به ما و آقای مرتضوی رسیده. ببینید من عرض میکنم اصلا اون زوجنی نه آیه میگیرد نه اون روایات، اطلاق روایات نمیگیرد، برای اینکه روایات طرف با انها زوجها بائن لیس به زوج، پس اصلا نمیگیرد این روایات، فقط این کلمه بائن از این مرسله داریم. اجازه رو بد بشه. بحث بعدی الا فی المسترابت بالحمل فإن فیها محل تأمل. جای مطالعه شو براتون عرض کنم، این بحث را در جواهر یه جا صفحه 260 دارد، در جواهر در عده وفا 260، یه مورد دیگه هم باید پیدا کنی تو همون باب اشهر، عده به اشهر یا به قرو، اونجا هم بحث کرده، انشاءالله ما بعدم بحث میکنیم. در اینجا فقط نسبت به مسترابه در هم در عده وفات بحث شده، ولی اصلا خودش این یه مسئله است. اگر مرأه ای را طلاق دادن و هی فی سن من تهیز و تهیز و فی سن من تهیز ولا تهیز، شک دارد این زن که حامله است یا نه، یا مرد شک دارد که این زن حامله است یا نه، در شک در حمل در عده طلاق، آیا باز عده همون ثلاثه قروء و ثلاثه اشهر است یا نه عده عبارت است از سه ماه بعد از نه ماه. نه ماه صبر میکنه، سه ماه بعدش صبر میکنه. توجه کنم چی عرض میکنم، مسئله رو در ذهن بسپارید بعد بحث میکنم. جای مطالعهش مطالعه بفرمایید، الان نمیخواد بنویسید. بحث اینه مطلقه ایست ارتابت بالحمل، شک داریم که حامل است یا نه؟ آیا عده مطلقه مسترابه بالحمل که غیرها ثلاثت قروع او ثلاثت اشهر است، یا عدهش یقین به حمل است، یقین به براءت رحم از حمل است، و یا عده اکثر الامرین از براءت و از عده؟ اگر بعد از 3 ماه یقین پیدا کرد، بعد از 3 ماه عدهش تموم شده. اگر قبل از 3 ماه یقین پیدا کرد، باید 3 ماه صبر کند. ابعد الاجلین من الاقراء و الشهور و من العلم بالبراءه. اینم یه احتمال. احتمالم دارد بگیم عدهش 3 ماه بعد از 9 ماه است. 9 ماه باید این زن صبر کنه، بعدشم 3 ماه عده نگه داره. 3 ماه بعد از 9 ماه. احتمال دارد بگیم 3 ماه بعد از 1 سال. 1 سال باید صبر کند، یعنی اقصل هم 1 ساله. 1 سال صبر میکنه، بعد تازه 3 ماه عده نگه میدارد. این هم یک احتمال. پس یک احتمال این که بگیم عدتها عدت غیرها، ثلاثت اشهر و ثلاثت قروء، این یه احتمال. احتمال دارد ابعد الاجلین من مدت الیقین و مدت العده. اگر قبل از 3 ماه، قبل از 3 قرع یقین پیدا کرد که رحم چیزی ندارد، باید 3 ماه و 3 قرع عده نگه دارد. اگر بعد از 3 ماه یقین پیدا شد، زمانی که یقین پیدا شد از عده خارج شده است. اینم یه احتمال. احتمال دوم این که برای او 3 ماه عده است، مسترابه بالحمل مطلقه 3 ماه عده است بعد از 9 شهور، یا 3 ماه عده است بعد از 1 سال. این هم 2 احتمال دیگر. در نتیجه احتمالات در مسئله میشه چند تا؟ 5 تا. ظاهرن 5 تا شد. یکی این که بگیم که غیرها، حالا من دوباره میشمرم، یکی این که بگیم که غیرها، یکی این که بگیم ابعد الاجلین من الیقین و من مدت العده، یکی این که بگیم 3 ماه بعد از 9 ماه، یکی این که بگیم 3 ماه بعد از 10 ماه. 4 احتمال در مطلقه مسترابه بالحمل هست که مسئلهش در تحریر الوسیله اینجا نیامده. حالا بعد بحث، این بحثی که تمام کردیم، دنبالش بحث دیگر که آقایون مطالعه کنن. اگر این زن بنا شده عده را نگه داشت، ثلاثت اشهر یا ثلاثت قروع، ثلاثت اشهر یا ثلاثت قروع عده را نگه داشت، سمن تزوجت، ثم زهر انها کانت حامله، آیا این ازدواج بعدی چه حکم دارد؟ مسترابه بالحمل بود، شما هم عقیدتون این بود که مسترابه بالحمل عدش مثل دیگرانه، 3 ماه عده نگه داشت رفت شوهر کرد. بعد از ازدواج معلوم شد که نخیر حامله بوده است، آیا این نکاح دوم حکم نکاح در عده را دارد؟ تحرم على زوج ثانی به دخول مع الجهل، تحرم على زوج ثانی با جسوف از این عده تموم شده، تحرم بر زوج دوم حکم ازدواج در عده را دارد، یا نه بر زوج دوم حرام نمی شود و فقط باید این عده حامله نگه دارد از این به بعد، یا نه اصلا حکم ازدواج در عده رو ندارد، عده رو نمیخواد نگه دارد دیگه، با این مرد زندگی میکنن، وقتی این بچه رو وضع هم کرد، بچه مال شوهر اولیه و آثار برش بار میشه. بعد از آنی که مسترابه بالحمل بعد انقضاء العده من ثلاثت اشهر او ثلاثت قروء، یا بعد از انقضاء عده به ابعد الاجلین من الیقین به براعت رحم و من العده، ولی هنوز قبل از 9 ماه، قبل از 1 سال نبود، به عقص الحمل نرسیده بود، بعد این کشف حملش. آیا حکم نکاح دوم چیه؟ یه مسئله. و آیا این عده باید نگه دارد حالا یا عده نباید نگه دارد؟ بعد مسئله دیگری که قبل از اینا مطرح می شود این که در مسترابه بالحمل، یعنی شک داره حامل است یا نه، فرق است که این استرابه قبل انقضاء العده پیدا بشود یا این استرابه بعد انقضاء العده. لقال من یقول، اگر قبل از عده مسترابه نبود یقین داشت حامله نیست، یقین داشت حامله نیست. 3 ماه عده نگه داشت یا 3 قرعه عده نگه داشت رفت، بعد معلوم شد که حامله بوده است. آیا اینجا حکمش چیه و با قبل فرق داره یا نه؟ اما اگر قبل از انقضاء عده مسترابه بود، همون وقت که طلاقش دادن مسترابه بود، یا یه چند روز یقین داشت بعد مسترابه شد، اینا مباحثیه که در اینجا مورد بحث باید قرار بگیرد، چون در تحریر نیامده و مورد ابتلا هم است. گاهی زنی رو طلاق میدهند، میره شوهر میکنه، بعد از 6 ماه عدهشو نگه داشته شوهر کرده، بعد از 6 ماه معلوم میشه حامله است از شوهر اول. آیا وضع این چجور است از نظر عده، از نظر حکم زوج دوم؟ بعد که بحث رو در اونجا تمام کردیم، روز از نو، روزی از نو، بحثی که در اونجا تمام کردیم، میرسیم به بحث از این که وفات، اگر معتده بالمطلقه متوفا عنها زوجها صارت مسترابه یا کانت مسترابتن بالحم، حالا این متوفا حکمش چیه؟ اینم خودش تازه یک تشکیلاتی دارد و یه مسائلی اینجا است. عرض کردم که جواهر یه جا در صفحه 260 مقداری بحث کرده، یک جا هم در باب اشهر و غروب بحث کرده است. انشاءالله فردا که یه مقدار تعطیل هستید، ما واسه اون تعطیل، حالا من دیگران نمیدونم، ما واسه اون تعطیله، شما یه مقدار که تعطیل هستید این بحث رو مطالعه کنید، ببینیم میتونیم انشاءالله بحث کنیم و از بحث بیرون بریم یا نمیتونیم. یه روایت، یه حدیثم براتون عرض کنم، من نرسیدم درست مطالعه کنم، فقط میگم شما برید مطالعه کنید و روش فکر کنید و تحلیل کنید و برای مردم تبیین کنید. باب کتمان از اصول کافی، باب الکتمان از اصول کافی، حدیث آخر، آخرین حدیث باب الکتمان، یه حدیثی از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه. در اون حدیث 2-3 تا مطلب از وصف فرموده. جالب اینه، راوی میگه این حدیث از اون احادیثیه که ینبغی ان یکتب بماء الذهب، ظاهرا اینجوریه، این حدیث راوی اینقدر خوشش آمده که میگه این حدیث از اون حدیثاییه که ینبغی ان یکتب بماء الذهب. به نظر میاد شما هم از این حدیث خوشتون بیاد، اگر اهل مطالعه باشید و اهل بیان مسائل برای مردم. خب ولایتتون که محکم است، عشقتون به خاندان عصمت و طهارت که قویه، اون که با خمیر مایه است و خلقو من فاول تینتنا یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا، اون که جای بحث نیست، اما بیشتر این جهت بعدیش است، ولی جهت اول مسلم شما هم خوشتون میاد. حدیث 2 تا فقرش من یادمه، آخر مطالعه بود رفتم یادداشت کنم، یادم نمون. یکی این که میگه که همه افراد، همه شیعیان ما، همهم لظلمنا نفس المهموم لظلمنا تسبیح، نفس المهموم لظلمنا تسبیح، یعنی اگر شما در عزاداری جواد الائمه، در مجلس عزای جواد الائمه نشستید، به یاد جواد الائمه و مظلومیت های جواد الائمه سخن گفتید، گفتید بعد از فاطمه زهرا علیها سلام الله که اولین زن مظلومه عالم است در کنار امیرالمومنین که اولین مظلومه، حالا یا اضافیه یعنی نسبت به مردان، یا حتی علی از زهرا هم مظلوم تره، من اونشو نمیدونم، اما اولین مظلومه هست با قطع نظر از قضیه امیرالمومنین، اولین معصومی که با کمترین سن و با مسمومیت به وسیله دشمن و برای حفظ دین خدا و حفظ صلاح جامعه شهید شده آقا جواد الائمه که در سن جوانی بوده، ظاهرا 25 سالگی بود. همینو میگید، همینو میخونید، همینو در اجتماعات تذکر میدید، متأثر میشید. نفس کشیدن ثواب تسبیح دارد، یعنی کاری که در ضیافت الله در خطبه ماه رمضان آمد، شعبانی آمد، اینجاست. در ماه رمضان دارد نومه و عباده و نفس کشیدن روزدار تسبیحه. ما وقتی مهمون خدا هستیم نفسمون ثواب تسبیح دارد. وقتی برای مظلومیت ائمه متأثر می شویم، بد می شویم با ظالم، خوب می شویم با مظلوم. مظلومیت مردان بالای الهی را، اولیاء الله را، اینم مثل اینه که ما رمضان شده و روزه گرفتیم و رفتیم مهمونی خدا، اینم کم از اونی. چون با ولایت ائمه معصومین و با حاکمیت ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین است که همه چیز میماند، و با خود معصومین است که ما همه چیز داریم. و به یمنهی رزقل ورا و بکم علمنا الله معالم دیننا و اخرجنا من شفاجر و فلحلکات و انغزنا من النار. اون زیارت جامعه که قاعدتا میخونید، ماهی یک بار، در روز یک بار میخونید، که همه چیز از اونها هست. و غمش برای امر ما ثواب عبادت دارد، و المغتم لامرنا عباده. امر ما، شؤون ما، فرج ما، کارهای ما، محرومیتهای ما، حرکتهای ما، اصل قرار دادن ما، کسی که برای امر ما مغموم است، چرا نگذاشتن علی روی کار بیاید تا این همه ظلم امروز در عالم نباشد؟ چرا نگذاشتن بقیه ائمه در کار روی کار بیان تا این همه جنایت؟ والمختم لامرنا عباده، بعدیش مسئله کتمان سره دیگه. اون من که از کدم نرسیدم مطالعه کنم، بیش از این میفهمم. شما اگر برید مطالعه کنید و اهل تحلیل باشید و اهل قلم که هستید، الحمدلله، خیلی مطلب از این حدیث میتونید در بیارید، و شما دیگه اون وقت مطالب خودتون را با آب طلا انشاءالله می نویسید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.